سخنرانی حدوداً نیم ساعته کرد و به مسائل متعددی اشاره کرد، اما روی صحبت اصلیش با دولت آمریکا بود و خصوصا رئیس جمهوری آمریکا آقای روحانی. خیلی انتقاد کرد از اقداماتی که آمریکا هم اکنون انجام میده، از جمله خروج از برجام، فشار اقتصادی بر ایران، تحریم هایی که آمریکا بعد از خروج از برجام تصمیم گرفت که بازگردانه. همچنین آقای روحانی نشست فردایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد با ریاست دونالد ترامپ برگزار خواهد شد رو ازش انتقاد کرد، اون رو نمایشی متحد خواند. اون نشست رو اشاره کوتاه بکنیم که قرار بود اون نشست ابتدا گفته شد که درباره ایران هست مشخصا، بعد به دلیل مسائل پروتکل و روندهای جاری در شورای امنیت قرار شد که اون نشست موضوعات متعددی از جمله ایران به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در اونجا مطرح بشه، بحث جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای. اما آقای روحانی یک موضوعی رو بهش اشاره کرد و اون این بود که نمیشه فقط حرف زد، باید گام به گام و قدم به قدم، قدم در مقابل قدم اقدام کرد برای گفتگو. و او گفت گفتگو رو از همین نیویورک صحنه علنی مجمع عمومی سازمان ملل آغاز میکنه و تاکید کرد البته بر همون شرط پیشین خودش چند بار جمهوری اسلامی این روی کرد و چند ماهی از زمان خروج آمریکا از برجام تکرار کرده که آمریکا ابتدا باید به برجام، به قطعنامه شورای امنیت بازگرده. آقای روحانی گفت اگر دولت کنونی آمریکا معتقده که برجام موفقیت دولت قبلی بوده، بیاد فقط به قطعنامه 2231 بازگرده. میدونیم این قطعنامه ایست که بر قطعنامه حمایتی از برجام بوده و حال که آمریکا از برجام خارج شده به نوعی در این قطعنامه هم حضور نداره، اما تکلیف قانونی اون از لحاظ حقوق بین الملل مشخص نیست. از همین جهت هم در لایحه پرونده‌ای در حال بررسی است که آیا گشوده بشه یا نه. هفته آینده در لایحه قرار هست که در این باره تصمیمی گرفته بشه که آیا این شکایت ایران بررسی خواهد شد یا نه. حسن روحانی به موارد دیگری از جمله سوریه، روند آستانه و همچنین گفتگوهای سازمان ملل اشاره کرد، سعی کرد که به نوعی تاکید بکنه بر نشست سران روند آستانه در تهران، از یمن گفت، از فلسطین گفت، از یک موضوع جنجالی دیگر گفت، رژیم حقوقی دریای خزر گفت که در ایران بسیار بحث برانگیز شد، آنچه که ایران بر سر اون با کشورهای همسایه در دریای خزر توافق کرده، گفت این رژیم حقوقی منجر میشه به تقویت حسن همجواری و به نوعی پیامی داد به کشورهای جنوبی ایران و گفت که ما با همسایگان جنوبی همان هم میخواییم که همچنین رابطه ای رو داشته باشیم. آقای روحانی تاکید کرد که ایران نیازی به امپراتوری بودن نداره، حلقه وصل شرق و غرب بوده و خواهد بود. در این حال تاکیدهای تاریخی هم کرد حسن روحانی، از اونجایی که میدونیم در این هفته ها بارها تاکید شد، مقام‌های آمریکایی صحبت کردند، مدارکی رو ارائه دادند درباره مثلا همکاری‌های پیشین ایران با گروهی مثل القاعده. آقای روحانی به حمله مرگبار اهواز اشاره کرد در روزهای گذشته و گفت که ایران همواره محکوم کرده، اون موقعی که هنوز القاعده و طالبان رو قرب باهاش مبارزه نمی‌کرد، ایران داشته مبارزه می‌کرده. و میشه گفت که در مجموع به همه مسائلی که ایران امروز درگیرش هست، حسن روحانی سعی کرد در یک سخنرانی 30 دقیقه‌ای بپردازه و دست کم موضع جمهوری اسلامی رو در سازمان ملل ارائه بده.
ممنون از تو هانا. البته خیلی کوتاه اگر میشه برامون کمی هم از حواشی این نشست بگو. در بیرون از مجمع عمومی شنیده شده که اعتراضاتی صورت گرفته، کمی از این اعتراضات بود که بعد با کارشناسان محترم این برنامه بپردازیم به تحلیل بیشتر صحبت‌های رئیس جمهوری ایران.
درسته، در فاصله زمانی که بین سخنرانی حسن روحانی که دقایق پیش پایان یافت و سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که سخنران دوم سوم صبح امروز بود، بیرون از سازمان ملل متحد گروهی از ایرانی‌ها جمع شدند. گروه های مختلفی هستن و در نهایت اگر که بخوام خیلی خلاصه بگم، هر دو سه گروهی که اونجا جمع بودن، ده ها نفری که اونجا بودند از گروه های مختلف، خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی هستند، اما با گرایش های مختلف. از هواداران مثلا سازمان مجاهدین خلق میدیدی که گروهی بزرگتر بودند و هوادارانی دارند و هر سال اینجا مراسمی رو برگزار میکنند مقابل مقر سازمان ملل. از سوی دیگه مثلا هواداران رضا پهلوی رو می‌دیدید که اونها هم خواستار براندازی هستن، خواستار حکومت پادشاهی هستن. گروه‌های مختلفی بودن که سعی می‌کنن صدای خودشون رو به نوعی به پشت دیوارهای سازمان ملل برسونن و رویکرد خودشون رو به مسائل ایران مطرح بکنن.
ممنون از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک بود و گزارشی داشت از آخرین تحولات نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که اختصاص داره به پوشش خبری اجلاس سالیانه مجمع عمومی که دقایقی پیش سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این مجمع نهاد جهانی به پایان رسید. کارشناسان محترم این برنامه تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی در پاریس، و سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بروکسل هستند. خوش آمد میگم به این دو کارشناس گرامی. آقای رحمانی، با شما آغاز میکنم. یه ارزیابی کلی داشته باشید از سخنرانی رئیس جمهوری ایران، تا همین پرسش رو هم از آقای بشیرتاش بپرسم و بعد صحبت‌های آقای روحانی رو بیشتر باز کنیم.
این سخنرانی در حقیقت اگه مقایسه کنید با سخنرانی پارسال، در لحن ترامپ تندی بود و تندی که تکرار شد، و روحانی سعی کرد برای اولین بار البته مدام تاکید کنه واسه رفتارهای ترامپ که ما به قطعنامه های سازمان ملل و جامعه جهانی وفاداریم، ولی از یک طرف دیگه یک نوع ناامیدی هم وجود داشت در سخنان روحانی. یعنی به اعتباری اون زمینی که گفت گفتگو از همینجا میشه آغاز کرد و برشمردن همه مسائلی که ایران توش درگیره، حکومت ایران باش درگیره، در حقیقت یک نوع هشدار و شرایط خاص در شرایط منطقه و جهان بود. یعنی اگر سخنرانی ترامپ رو بذاریم مقابل سخنرانی روحانی، شما با یه رئیس جمهوری مواجه هستی که تلاش میکند به رئیس جمهور آمریکا بگه بیا قاعده بازی و بیا گفتگو بکنیم، حتی جاهای مختلف، منتها با هم فاصله گذاریهایی که داره، ولی از یک طرف دیگه امیدوار نیست. یعنی دعوت به برگشت و حتی محدود بودن گفتگو، گفت من از همین پشت تریبون میداریم گفتگو کنیم به جای عکس گرفتن. این نشان میداد که فضای این گفتگو بیشتر اعلام موضع است تا یک نوع راهگشایی. یعنی در حقیقت دو طرف اومدن اعلام موضع کردن، ترامپ اعلام موضع به جهان کرد، به طرف های درگیرش کرد، از جمله به ایران، آتش تازه‌ای نگفت. روحانی هم در حقیقت بخشی از آرزوهاشو با صدای آقای خامنه‌ای همراه کرد و اعلام کرد. در این حال یه سری تاکتیکایی هم خوب داشت، چون واقعیت اینه که آقای خامنه‌ای اساساً جهان و روابط بین‌الملل قابل گفتگو نمی‌دونه، ولی روحانی قابل گفتگو می‌دونه. ولی با سیاست‌های ترامپ، با خروج برجام، روحانی هم در این مورد دستش بسته است برای گفتگویی که بشود راه گشود. بله. پس هر دو طرف اعلام موضع کردن.
بله، ممنون. آقای بشیرتاش، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. شما هم نظرتون رو بفرمایید از سخنرانی رئیس جمهوری ایران تا سوال بعدی رو مطرح کنم.
خب سخنرانی این آقای روحانی برخلاف سخنرانی پارسالش، خب سخنرانی تندی نبود، در کل به هیچ وجه تحریک کننده نداشت، ولی خب روی سری اصولی تاکید کرد. یکی این که حتما آمریکا باید برگرده به قطعنامه 231، چیزی که امکان پذیر نیست، و مسئله دیگه این که گفتش که برای گفتگو نیاز به عکس های دو نفره نیست. اتفاقا نیاز به عکس های دو نفره هست برای فرستادن یک پیام بسیار قوی، وگرنه در صحن سازمان ملل متحد که نمیشه جلوی نمایندگان کشورهای مختلف یک سری موازی رو اعلام کرد و اسمش رو گذاشت گفتگو. گفتگو در اتاقهای در دسته صورت میگیره و بعدش هم پیش از دیدار و بعد از دیدار پیام عکس های دو نفره گرفته میشه و پیام های برحال مشترکی فرستاده میشه، چیزی که برحال آقای روحانی اونجوری که نشون داد ایران باش فاصله بسیار زیادی داره. اما مسئله مهم اینه که تناقض اساسی ما میبینیم در سخنان آقای روحانی اصولا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود داره. نگاه کنید، از یک سو از آمریکا شکایت میکنه به دیوان دادگستری لاهه، چیزی که آقای روحانی در اون سخنرانیش همین چند دقیقه پیش صحبت کرد، ولی خب شکایت میکنه از آمریکا که چرا آمریکا پیمان مودت با ایران رو که بر اساس اون ایران و آمریکا دو کشور دوست هستند و روابط صمیمانه دارند رو نقض کرده با این تحریم ها، در حالی که می‌دونیم که اصلا آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی آمریکا رو دشمن میدونند. در نتیجه اینجا ما یه نوع تناقض میبینیم، همجوری که شکایت کرده از اسرائیل به سازمان ملل که اسرائیل ایران رو تهدید به نابودی کرده، در حالی که ما می‌دونیم خود جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیلش همیشه اسرائیل رو به هر حال تهدید به نابودی کرده و میگفته نابود بشه. در اینجا البته چیزی که جالب بود این بود که آقای روحانی سخن از رژیم صهیونیستی نبرد، سخن از اسرائیل اوورد. این خودش این مسئله به هر حال رئیس جمهور افغانستان نمیدونم گمون کنم اولین بار باشه رئیس جمهور ایران در سازمان ملل متحد اسم اسرائیل رو میاره به جای رژیم صهیونیستی. اما موضوعی که با این صحبت ها مسئله حل نمیشه، یک تجدید نظر اساسی باید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رخ بده. رئیس جمهور ایران باید در اونجا بیاد رسما اعلام کنه که ایران به هیچ وجه به دنبال نابودی اسرائیل نیست. اون موقع میشه گفت این بار به هر حال میشه جدی‌تر گرفت این سخنانو، وگرنه بیشتر حالت یک سری اعلام مواضع و کلیاتی بود که به هر حال با یک سری شعارهایی مثل حمایت از صلح و دموکراسی و مبارزه با تروریسم و اینجور مسائل همراه بود که در عمل معلوم نیست تا چقدر میشه جدی گرفت.
بله ممنون. آقای رحمانی، آقای بشیرتاش اعتقاد داشتن که صحبت‌های آقای روحانی بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و موضعی داشت، فقط اعلام موضع می‌کرد و تناقض هم داشت. به نوعی اشاره کردن آقای بشیرتاش که مسئله مذاکره باید حتما در همین اتاق‌های دربسته باشه و در اونجا، یعنی چیزی که آقای روحانی گفتش که مذاکره از همینجا از همین تریبون مجمع عمومی سازمان ملل میشه آغازش کرد. نظر شما چی هست؟ آیا این صحبت آقای روحانی که اعلام موضع کرد که بیایید مذاکره رو از همین تریبون اینجا از همین جایی که خودش ایستاده بود آغاز کنیم، چه تفاوتی داره با اون پیشنهادی که آقای ترامپ دادن که برای گفتگو؟ البته میدونیم که آقای روحانی چند تا پیش شرط هم مطرح کرد که خواستار جبران خسارت خروج آمریکا از برجام هم شد. آقای رحمانی.
بله صدای من میاد؟
بله بله صدای شما رو داریم.
ببینید الان به نظر من معذرمه دولت آمریکا دنبال مذاکره نیست، دولت آمریکا الان دنبال تحقیر دولت ایران. حالا اصلا بحث نداریم دولت ایران درست یا غلط، زبان مقامات آمریکایی هم در حال حاضر زبان مذاکره نیست. الان گفتگو امکان پذیر نیستن، هر کسی هم الان با این شرایطی دولت ایران داره و آمریکا داره، ترامپ داره. این ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا تو سخنرانیش با پوزخان مواجه شد. ببینید ترامپ فقط با ایران هم درگیر نیست، رو برتری آمریکا با دیگران هم درگیره. حکومت ایران یه حالت مثلا شاگرد تنبل و شلوغ جهانیه در کل، خب یه مقدار حساس داره و یه بخشی های از جهان رو با این حکومت اجماع دارن با ترامپ، ولی با رفتار ترامپ هم اجماع وجود نداره. میبینید ترامپ خودش یک نمایشه، توافق به هم میزنه یه توافق دیگه بکنه. به نظر من این روحانی جز این چاره ای نداره. ببینید تمام بازی روحانی برای مراوده آرام با جهان با خروج برجام از بین رفته. الان آقای روحانی رفته پشت آقای خامنه‌ای موزه میگیره. ببینید کتاب آقای روحانی هست، در کتاب آقای روحانی قرار ایران وارد این نظم جهانی بشه، نه به مردم دموکراسی بده، یک مقدار به اصطلاح حسا همه خودشو بگیره. و این به اصطلاح خواستار تنش‌زدایی شدن بوده. با خروج ترامپ از برجام این به هم خورده، قیمت دلار، شرایط اقتصادی ایران. ولی هیچ وقت هم نه روحانی و نه حکومت ایران در این شرایط پای گفتگوی به این شکل نمیشینن، مگر اینکه امتیازی یا قولی بگیرن که تنش‌های مندرگاد پایین. به نظر من الان وقت گفتگو نیستش و این کاملا درسته. آقای روحانی در حقیقت یک پیام کلی داد، رفتارت عوض کن و ما هم گفتگو کنیم. ولی از یک طرف دیگه در جاهایی آقای روحانی میگوید ما حاضر به گفتگو هستیم. ببینید حکومت ایران نه قذافی نیست، حکومت ایران صدام نیست، حکومت ایران پیچیدگی ایرانی و پیچیدگی آخوندها رو با هم داره. این پیچیدگی این است که در مواقعی به اصطلاح نرمش قهرمانانه انجام میده، منتها این مثل صدام هم تا آخر مسیر نمیره، مثل قذافی هم تا آخر مسیر نمیره. همین سخنرانی روحانی هم این تیزی ها رو داشت، یعنی یک سری هوشیاری هایی که الان ترامپ با خروج از برجام به اصطلاح دولت روحانی با مشکل روبرو کرده.
بله ممنون آقای بشیرتاش. آقای روحانی گفتن که سلاح هسته‌ای رو ایران جمهوری اسلامی حرام میدونه و گفت که ایران در صف نخست مبارزه با تروریسم هست و همچنین گفت که دولت آمریکا بدعهدی کرده، پیمان شکسته و هر توافقی باید در چارچوب قطعنامه شورای امنیت باشه. این که ایران یک بار دیگه اعلام کرد از تریبون مثل مجمع عمومی سازمان ملل که سلاح هسته‌ای رو حرام میدونه و در صف نخست مبارزه با تروریسم هست، چقدر میتونه مورد استقبال جامعه جهانی قرار بگیره از جمله خود آمریکا؟
این مسئله که همیشه گفتند، حتی در زمان احمدی نژاد هم گفته شد، اتفاقا احمدی نژاد هم در سخنانش در سازمان ملل متحد دقیقاً این مسائل رو بیان کرد. خب این چیزی که به هر حال همه کشورهای جهان و مردم ایران هم شنیدن. حالا اینکه در عمل تا چه حد واقعی هست یا نه، این رو بالاخره زمان مشخص میکنه. در مورد مسئله اتمی، بالاخره چیزی که ایران هرگز به بمب اتمی دست پیدا نکرده، جمهوری اسلامی که ما بخوایم در موردش نظری بخوایم بدیم، پس اینه که یک ایران یک قراردادی داشت، یک وارده یک معاهده ای داشت با پنج به علاوه یک در مورد برجام. مسئله مهم ما چیزی که باید متوجه باشیم اینه که برجام قابل ادامه نبود. مسئله ایران با غرب باید به صورت کلی حل بشه. نمیشه که آقای خامنه‌ای بگه ما فقط در مورد مسئله اتمی مذاکره میکنیم ولی در این حال تو بقیه مسائل ما اختلاف و آمریکا دشمنمونه، در سوریه ما میخوایم اسرائیل رو نابود بکنیم، ما میخوایم موشک‌های دوربردمون هدف روش بنویسیم، نابود به اصطلاح اسرائیل باید از بین بره و بخوایم حماس رو به صورت مسلحانه تقویت بکنیم، همجور حزب الله رو بهش اسلحه و موشک بدیم و موشک‌های حماس و حزب الله در مرز با اسرائیل بر روی آسمان اسرائیل حرکت بکنه، پرواز بکنه و بعد ما انتظار داشته باشیم که هیچ اتفاقی برای ایران نیفته، یا اینکه ایران بیاد شیعیان قتیب رو در عربستان تقویت بکنه، بهشون اسلحه بده، بهشون کمک مالی بکنه و انتظار داشته باشیم که عربستان نیاد نیروهای تجزیه طلب و تروریست در ایران رو تشویق نکنه، اسلحه بهشون نده. همینجور در مسئله یمن، ببینید سیاست ایران باید به طور کامل عوض بشه. اگر ایران بخواد مسائل خودش رو حل بکنه، با برجام حل نمیتونه بکنه، با یک تجدید نظر اساسی در سیاست خارجیشه. واقعیت اینه که اصلا مسئله اساسی ایران مسئله اتمی نیست. اگر ایران کاهان نابودی اسرائیل نبود، اگر ایران سیاست ماجراجویانه ای در خاورمیانه داشت و اگر در پی ایجاد قرار یک امپراتوری شیعی به شکلی
ولی آقای بشیرتاش، ببخشید آقای بشیرتاش من صحبت شما رو قطع میکنم، ولی خانم موگرینی، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اذعان کرده که موضوع رفتارهای منطقه ایران در توافق برجام هیچ وقت مطرح نبوده و اون توافقی که به دست اومده اصلا توش بحث رفتارهای جمهوری اسلامی، رفتارهای منطقه‌ای، حقوق بشر اینا نبوده، توافقی بوده فنی راجع به مسائل هسته‌ای و بعد الان دولت جدید آمریکا این مسئله رو مطرح کرده، میگه حالا به دنبال یک توافق جدید هستیم، یعنی ایران، یعنی در واقع یک شرطی رو بر این توافق اضافه کرده. اونطور که مسئول روابط عمومی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کرده و همونطور که میدونیم که حالا بس اینجاست که آیا به نظر شما این پیشنهادی که امروز آقای روحانی از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا داد و به جامعه جهانی داد، گفت تعهد در برابر تعهد، تهدید در برابر تهدید و حرف به جای حرف در حرف، چیزی که مشخصا بهش اشاره کرد، به جای حرف در برابر حرف بیایم تعهد در برابر تعهد داشته باشیم. الان آمریکا از یک تعهدی که طبق گفته کشورهای 4 به علاوه 1 باقی مانده در گروه 5 به علاوه 1 هم معتقدن که خروج آمریکا از برجام به نوعی نقض این توافقنامه بوده. به نظر شما صحبت‌هایی که امشب آقای روحانی کرد میتونه مورد استقبال حتی کنگره آمریکا قرار بگیره برای نگاهی دوباره به بازگشت به برجام؟
من نه، ببینید درست خانم مجرمی همچین سخنانی رو بیان کرد، ولی اتفاقا چون برجام فقط مسئله اتمی درش بود که ناموفق بود. ببینید خود صدر از قائم مقام صدر اعظم آلمان اعلام کرد که تا زمانی که ایران خواهان نابودی اسرائیل، روابط اروپا و ایران عادی نمیشه. در سال 1995 در اوج به حال شکوفایی برجام و اینکه همه کشورها امید داشتن، تنها 1,900,000,000 دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت گرفت، کمتر از 1% کل سرمایه گذاری خارجی که در کشورهای جهان انجام شده بود. برجام نمیتونست مسائل ایران رو حل بکنه اگر مسئله کلی ایران با آمریکا حل نمیشد. و من الان چیزی که میخوام بگم این است که الان هم اگر ایران بخواد مسائل خودش رو حل بکنه، نباید فقط دنبال این باشه که بگه ما باید برگردیم به برجام، بلکه باید به صورت کلی یک معامله کلی با آمریکا و با غرب انجام بده. و این معامله کلی باید بر اساس یک تجدید نظر اساسی در سیاست خارجیش باشه، یعنی به گونه‌ای که به دنبال منافع ملی ایران باشه نه به دنبال اهداف انقلابی باشه.
بله ممنون. آقای رحمانی، آقای بشیرتاش معتقد بودن که برای حل کلی مشکل ایران با غرب، ایران بایستی این مشکلش رو نخست با آمریکا حل کنه. چقدر شما به این صحبت آقای بشیرتاش موافق هستید؟
ببینید اینکه ایران باید مشکلش رو با آمریکا حل کنه درسته، ولی بحث اینه که الان دارین درباره حکومت فعلی ایران حرف می‌زنیم که روابط بین‌الملل. ببینید خلاصه الان همه دنیا میگن آقا برجام هست، ما روی بوشکی و مسائل منطقه با ایران گفتگو میکنیم. خب این یه روش مصالحه هست، یه روش مصالحه این هست که اصلا من بازجه قبول ندارم و تکی حرف میزنم. ببینید ترامپ فقط با ایران یه حرف نمیزنه، با چین هم اینجوری حرف میزنه، منتها فازا فرق داره، این هم باید در نظر بگیریم. یکی مثلا اسرائیل برای همین دان شخشو نمیکشه. بعد اینه که اسرائیل بحث دخالت های اسرائیل در ایران که غیر قابل انکاره. ببینید این که حکومت ایران دو بخشه، یه بخشش که نمیگه الان اسرائیل نابود کنیم حتی و این نابودم میشه، بعد اینه که اگر سیاست بین الملل اینه که اون جناح تقویت کنه دیگه. ترامپ با آمدن وسط، بحث من سیاست خارجی حکومت ایران با جناح‌های مختلفشه، ترامپ با اومدن مسئله به وسط اومد در حقیقت این دو تا جناح هم به هم نزدیک کرد. ببین در دوره هاشمی ایران رابطش با عربستان بسیار خوب میشه. آقای خمینی میگه ما اگر از گناه صدام بگذاریم از گناه به اصطلاح عربستان سعودی نمیگذاریم. 1366 1370 هجری شمسی رابطه ایران با عربستان انقدر خوب میشه که به اصطلاح آقای هاشمی در نماز جمعه اونها شرکت میکنه و رابطه خوب میشه. پس ببینید وقتی که ترامپ، یعنی اون که الان مکرینی، خانم مکرینی میگه ما میخوام توافق حفظ کنیم، این مفهومی نیست که سیاست های منطقه ایران و برد موشک های ایران قبول داره. میگه راه حل مسئله اینه، ترامپ زده زیر میز، اینو باید در نظر بگیریم. و این زدن زیر میز به نفع اون کندرا داخل در ایرانه و عربستان سعودی هم به مسئله است. ببینید این سوال به مطرح کنیم، یمن همواره حیات خلوت عربستان سعودی بوده، حوثی‌ها دوستای عربستان بودن سالها، دوباره چی شده؟ الان شدن دشمن هم. خب این اشتباهات عربستان هم میدان مانو برای ایران میده. سوریه قرار بود بهشت کی بشه، همه میگفتن اسد رفت اسد مانده. خب اینا رو هم باید در نظر بگیریم. اینا در نظر بگیریم ببینیم یه جناحی در ایران توی حکومت، نه نیروهایی که بیرون از حکومتن، یک سیاست خارجی دیگری و مستقلی دارن، اون بحث دیگه است. یک جناحی تو حکومت مدیر آقا جان ما میخوام تنش‌زدایی کنیم و با برجام شروع کرده. اروپا میگه آقا جان برجام رو حفظ کنیم گفتگو کنیم، ترامپ میگه نه. ولی که قصد کنید آقای ترامپ، دولت ترامپ با همه جهان همین زبانو داره و با همه موزم همینطوری با برخورد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل قبول نداره، دیوان عالی لا هم قبول نداره، با چین مشکل داره، با اروپا مشکل داره، با اوپک مشکل داره و تحقیر میکنه، میگه کشورهای عربی رو ما نگه داشتیم.
و ولی به ما نفتی به ما رو خالی میکنن. این در کجای دنیا شما یه رئیس جمهور داری با این ادبیات حرف بزنه؟ این در واقع یه جای دست احمدی نژاد هم از پشت بسته، احمدی نژاد هم همین حرف میزد دیگه. مثلا آقای ترامپ قدرتش بیشتره و این پوشیده تره. واقعیت اینه که این زبان معامله و مذاکره باید زبانش باز باشه دیگه. زبان آقای ترامپ الان در حال حاضر مذاکره نیست.
بله ممنون آقای بشیرتاش. آقای رحمانی گفتن که خوب شنیدید که راجع به ترامپ نظرشون چی بود. آقای ترامپ هنگام ورود به مقر سازمان ملل مقابل خبرنگاران یه جمله گفت، گفت در انتظار روابط عالی با ایران هست اما این اتفاق الان نمیفته. به نظر شما چه وقت خواهد افتاد و منظور آقای ترامپ از اینکه الان نخواهد افتاد چه است؟
خب برای اینکه الان سیاست جمهوری اسلامی ظاهراً بر این قرار گرفته اونجوری که آقای خامنه‌ای گفته که ما مقاومت میکنیم و گونه است که منتظر هستن که این دوران اول ریاست جمهوری ترامپ تموم شه و احتمالاً دور دوم انتخاب نشه و بعد اون موقع ببینن چه کار میتونن بکنن. این ظاهر قضیه است، چیزی که مشخص هست. اما یه چیزی که میخوام در مورد صحبت آقای رحمانی بگم، ببینید این صحبت جناح اصولگرا، جناح اصلاح طلب، ببینید ما آقای ترامپ آمریکا رو از برجام خارج بکنه در آوریل همین امسال چند ماه پیش، دولت وضعیت سیاست خارجی ایران بسیار وخیم بود، بحران در همه جا بود، ایران در جنگ‌های مختلف منطقه‌ای شرکت داشت. اگر ایران قرار بود، اگر جمهوری قرار بود با آمریکا وارد یک دیالوگ درستی بشه، در همان زمان اوباما و کری میشد، در حالی که در همان زمان آقای خامنه‌ای گفت آقا فقط مذاکرات اتمی و دیگه شما راجع به هیچ مسئله‌ای حق مذاکره ندارید و در عمل هم همین نشد. وگرنه در همان زمان بعد از برجام اینها میتونستن تو مسئله سوریه، میتونستن تو مسئله یمن، تو مسئله بحرین و تو مسئله عراق و حتی لبنان وارد معامله با آمریکا بشن و بسیار از مسائل رو حل بکنن به گونه‌ای که هم امنیت در منطقه حاکم بشه، همین که ایران تبدیل به قدرت اصلی منطقه، برتر منطقه بشه، همین که ایران برای امتیازات زیادی رو در برخی از این کشورها بتونه به دست بیاره. متاسفانه سیاست جمهوری اسلامی اصلا بر این اساس قرار گرفته که آمریکا دشمن جمهوری اسلامی هست و باید با نظام جهانی سلطه مقابله کرد. ما در فروردین 1397 یعنی همین چند ماه پیش قبل از اینکه آمریکا از برجام بره بیرون، شاهد این بودیم که اینها در حال مبارزه با نظام سلطه جهانی بودن، همینجور در زمان کری و اوباما.
ممنون آقای رحمانی. بر صورت آقای روحانی در آخرین جمله‌ای که در سخنرانی امشبش به کار برد این جمله رو گفت، گفت جهان دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت. آیا به نظر شما این به معنای تغییر رفتار سیاست منطقه‌ای و حتی جهانی جمهوری اسلامی خواهد بود؟ پیامی است به عبارتی؟
ببینید بحث من اتفاقا من همینه میخوام بگم. شما از یه جایی باید شروع بکنی بهتر بشه. ببینید من معتقد هستم که این نگاه یک جناحی در این حکومت ایران وجود دارن که از چقدر شرایط تر درون حکومت ها، من با اون چیزی ندارم مسئله، حالا نه درون حکومت هن، هر چقدر رابطه پرتنش بشه اینا از حکومت بیشتر خواهن اومد بیرون، حتی به نفع روحانیت یه مدت تنش زدایی کنه. می آقای کرباشی دبیر کل حزب کارگزار سازندگی بیانیه امضا میکنه که آقا برید بدون قید شرط مذاکره کنید، اگه خوب نشد ول کنید. درست در اوج حمله افراطی ها ببینید یه جناحی منافعش در اینه، یعنی رابطه معقولتر با جهان. پس اینکه ایران جاهای مختلف دخالت میکنه مشخصه، یه جاها سپاه دخالت میکنه، یه جا وزارت امور خارجه دخالت میکنه، ولی باید قبول کنیم با خروج ترامپ از برجام دست جناح روحانی ضعیف‌تر شده تو حکومت ایران. و از یه طرف دیگه آینده روحانی با توجه به دیدی که داره مثلا تنش پرشدت با جهان نیست، آرام کردن این تنش ها، در غیر این صورت آینده در قدرت هم ندارن. بحث قدرت و منافع بحثی نیست که اصلا میخوان خدمت بکنن یا نکنن. این است آقای روحانی اینجا بخشی از حرف دلش زد، بعد مدام تکرار کرد آقا شما یه قدم بیاید جلو تا ببینیم چی میشه. بله ببینید بحث من اینه، آقای روحانی حتی الان هم امید داره انقدر مشکلات اقتصادی ایران به زیاد بشه، آقای خامنه‌ای نرمش کنه تا بتونه آقای روحانی برای آینده حکومت ایران به اصطلاح جایی داشته باشه. این شما یک بازی مارپله بسیار خطرناکی در داخل ایران حتی بین این دو جناح هست. این موقع شما کل نظام ایران رو نقد میکنی، رد میکنی. یه بحث دیگه است. موقع اون دعواهای داخلی به بقای جناحان باید در تحلیل سیاسی توجه داشته باشی. واسه یه جناح بقایش در چی هست و یه جناح بقایش در چیز دیگه. این نکته به نظر من الان توی موضع روحانی دقیقا وجود داره و اون حالت هم ناراحتی و هم تردید و هم دنبال رویی.
بله، ممنون از شما. به عنوان پرسش آخر رو از آقای بشیرتاش میپرسم. آقای بشیرتاش، آیا از برایند سخنرانی امروز رؤسای جمهوری ایران و آمریکا چه پیشبینی دارید از آینده روابط دو کشور در ماهای پیش رو؟ آیا فکر میکنید که تنش بیشتر خواهد شد یا به نوعی دو کشور میرن که با توجه به صحبت‌ها و سیگنال‌هایی که امروز در تریبون سازمان ملل اینها مطرح کردن و به هم دیگر دادن و چیزهایی که ما شاید ندونیم در پشت پرده